بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در این بود که آیا می توان به عمومات و اطلاقات در مسائل جدید و موضوعات مستحدثه تمسک کرد یا نه. خب این مسئله از مسائل مهم در فقه معاصر و مسائل مستحدثه وجود هست که می شود به عموم و اطلاقات در یه مصداقهایی که در عصر نزول نبوده است یا در حاشیه بوده و کسی اصلا به اون مورد ابتلا نبوده و بعدها مورد ابتلا قرار گرفته یا اصلا نبوده به طور کلی و بعد پیدا شده، می شود به اون عموم تمسک کرد یا نه. بگیم احل الله البیع ولی یه بیعی که اصلا سابقه نداشته، بگیم اوفو بالعقود ولی عقدی که هیچ سابقه ای نداشته و هزاران مثالی که در این زمینه میشه زد. در اینجا عرض کردیم که ابتدا ادله‌ای بیان شد برای اینکه نمی شود به اطلاق و عمومات برای مسائل مستحدثه تمسک کرد. این رو در یک مقام اول بررسی کردیم و ملاحظه کردید. بعد آمدیم در مقام دوم ادله‌ای که می شود به اونها تمسک کرد برای اثبات این مسئله، یعنی ادله‌ای که می شود استدلال بشود به اونها برای اینکه نه، عمومات و اطلاقاتی که در آیات و روایات آمده است اینها کشش و ظرفیت شمول مسائل نو و مستحدثه را دارد. این ادله بود که در مقام دوم بررسی کرد که در مورد قرآن ما به سه دلیل پرداختیم، یکی خود اون سه آیه قرآنی، یکی روایاتی که ذیل اونها آمده بود، روایات ذیل آیه تبیان، و یکی هم روایاتی که میگفت قرآن همیشه زنده است و کهنه نمیشود و امثال اینها. بعد از این سه دلیل پرداختیم به دلیل چهارم که اون عم از قرآن بود، ما من شیئن الا و فیه کتابون او خبر بود، که راجب این در جلسه قبل داشتیم بحث میکردیم. الان ما یک عود الى ما سبقی داریم به اون آیاتی که اون سه دلیلی که در مورد قرآن بود، یعنی یک توقفی داریم میدیم قبل از اینکه دلیل چهارم که شامل روایات هم میشد ادامه دهیم، به خاطر یک تکمیلی که در بحث‌های آیات تبیان و اینها لازمه، یه برگشتی به اونجا داریم. این برگشت به این دلیله که گفته بودنم یکی از دوستانی که حالا امروزم نیستن، ایشون میگفت که یک ادله و اخباری داریم که ظهور در معارضه با اون چیزی داره که شما از آیات فهمیدی. اینو ما چون بحث نکردیم، بعد حالا دوستان دیگه هم گفتن خوبه به اونم توجه بشه، در واقع ما بحث وسط بحث دلیل چهارم که ما من شیئن الا فی کتابون او خبر، یک وقفه ای زدیم، برمیگردیم به اون ادله قبلی و معارض اونها رو میخوایم بررسی بکنیم. با این بیان که شما گفتید اون چه که از آیات به خصوص به زمینه اون روایاتی که در از نور الثقلین خدمتتون خواندیم که بیش از 10 روایت بود استفاده میشه که همه علوم از عالم تکوین و همه علوم تشریع در قرآنه، ما این رو از آیات استفاده کردیم و اون چی که قضیه رای خود مطمئنتر و واضحتر میکرد تفسیری بود که در روایات هم شده بود و بر اساس اینها گفتیم که میشود گفت که مقصود از تبیان لکل شی یا تفصیل کل شی یا ما فرط نافل کتاب من شی، با توجه به اون 10 روایتی که ذیل آنها در نور الثقلین آمده بود و نقل کردیم و خواندیم و بین اونها هم بعضش معتبر بود، نتیجه گرفتیم که همه اون چه که در عالم تشریعه و در شریعت هست اینا همه در قرآن وجود داره. منتها گفتیم که با اون فرمول اصولی که بیان کردیم بخشی از اینها در ظاهر قرآنی است و بخشی هم نه، ما نمیفهمیم، در باطن قرآنه و ائمه به اون دسترسی دارن. و این چیزی بود که از اون دلیل اول و دوم، یعنی از آیات و روایات ذیل آن، این قانون رو ما استفاده کردیم. حالا رمما و تثبیت هم کردیم مسئله را. رمما یمکن ان یقال، به این که این چیزی که شما از ظاهر قرآن استفاده کردید و یا از روایات با یک صراحت بیشتری استفاده کردید، این مبتلای به معارضه، این مبتلای معارضه و ادله معارض داره. یعنی یه روایاتی ما داریم که ظاهرش این خلاف اونیست که شما گفتید. شما گفتید که همه چیز در قرآن هست و بخشی از اون ظاهر قرآنی اون رو افاده میکنه، بخشش هم میره توی محدوده باطن. و البته تأکید داشتیم که اصلا اینه که ما همه چیز رو از ظاهر استفاده میکنیم الا ما خرج، و به همین دلیل میگفتیم عمومات و اطلاقات هم بعید نیست که از اینا استفاده بکنیم که برد داره، یعنی همیشه میشود به اونها تمسک کرد. حالا نقطه مقابل اون چه که ما استفاده کردیم به عنوان اشکالی به اونها، روایاتی ذکر شده که این دوستان زحمتشو کشیدن به عنوان روایاتی که میتواند معارض باشه. ما به ذهن خودمون که این چیزها میامد، برای خودمون همجوری جواب واضحی تلقی میکردیم، میگفتیم که شاید لازم نباشه مطرح بکنیم. ولی حالا دوستان لطف کردن، هم روایاتشو فرستادن برای من، هم این که خب تأکیدم دارن که این بررسی بشه. در اینجا یک روایت که به مضمون آن روایات متعددی است، مربوط به بابی است که در اصول کافی هم آمده، باب تفوید الی رسول الله و الی الائمه فی امر الدین. این یک بابیه در اصول کافی که جلد یک صفحه 267 قاعدتا همین تبعه اسلامیه است، نه این تبعه جدید، اون تبعه قبلیه. جلد یک صفحه 267. حالا عنوان باب مهمه، باب و تفوید الی رسول الله و الی الائمه فی امر الدین. مقصود از این اینه که یک محدوده ای از امور و تصمیمات به پیغمبر و ائمه واسپاری شده. این واسپاری، توضیح مسئله اینه که واسپاری یا واگذاری اختیارات به ائمه و پیامبر و ائمه، اینها علا قسمینه. یک قسم از اینها مربوط به دایره احکام ولایی و حکومتی است، این یک قسمه که پیامبر و امام بما انهم ائمه و ولات الامر دارای یک اختیارات حکومتی و ولایی هستند. این نوعه که این الان اینجا مقصود نیست. نوع دیگر که از روایات استفاده میشه اینه که به اونها حق تشریع سپرده شده در محدوده احکام اولی. این فرق داره با قبلی. پس قسم اول اینه که احکام ولایی که تعریف معین خود رو داره به اونها واسطه شده و این محل تردید و بحث و سخن و حدیث نیست و در چارچوب اختیارات ولایی میتوانند اعمال ولایت بکنن، حکم بدن، حکم بگذارن، بعد نقضش بکنن. ما همون تعریفی که احکام ولایی داره که قابل نقضه، امام دیگه میتونه نقض بکنه، تابع شرایط مصالح و امثالین. اما نوع دوم، حضور ائمه و نقش اونها و پیغمبر اکرم و ائمه نقشی به آنها سپرده شده در تشریع احکام اولی. این که اینجا آمده مقصود این دومیه، از تفوید و الی رسول الله و الی الائمه فی امر الدین، اختیاراتی در محدوده قرار دادن و جعل احکام اولیه به اونها داده شده. یعنی احکام اولیه‌ای که ما الان در اختیار داریم اینا بخشی را خود خدا جعل کرده، بخشی را خدا اختیار داده به پیامبر و پیامبر جعل کرده. این یک مقوله است که فرق داره با اون احکام ولایی که در قسم اول بود. نه، احکام اولی هم میتواند. روایاتی در این بحث وجود داره و در اصول کافی هم همین باب و تفویض الی رسول الله و الی الائمه این روایات آمده. حالا به عنوان نمونه، روایت اول حسین بن محمد عن معل بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال، حالا این روایت رو ببینید، امام باقر می‌فرماد که وضع رسول الله دیت العین و دیت النفس، دیه عین و نفس را رسول الله قرار داد و حرم النبیز. حالا این ودعه را دو احتمال راجع بشه که با دقت بیشتری کرد، یعنی اصل این دیه را قرار داد ودعه، یعنی قرار دادن، یا اینکه پایین آورد مثلا یه چیز بیشتری بود ایشون کمترش کرد. این حالا جای بحثیه که من اینو الان جازم نیستم، گرچه ظاهرش اینه که وضع من اوله، یعنی قرار داد. حالا و حرم النبیذ و کل مسکرن، و رسول خدا نبیذ را و هر مسکری را حرام کرد. فقال له رجل ودع رسول الله، که این قرینه اینه که همون احتمال اول تو وضع درسته، من غیر ان یکون جاء فیه شیئون، میگه پیغمبر قرار داد بدون اینکه خدا چیزی نازل کرده باشه. حضرت فرمود نعم، لیعلم من یطیع الرسول من یعصی، ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا. یک مصداقش اون قسم اول احکام ولایی حکومتیه، ولی این روایات میگه یه قسم دیگر هم داره، یعنی اونجایی که خدا جعل نکرده، تشریع نکرده، حق داده به اونها، اونها در تشریع احکام اولیه دخالت کردن. این چیزی که تو اون جعل اولیه الهی نبود، با جعل اونها این شد حکم الهی، شبیه تصویب این، یعنی او که اراده کرد و وضع کرد خدا هم اون وقت اون را پذیرو. این یک روایته که در اینجا آمده. روایت دوم در همین باب، روایت حالا چند تاست، یه روایت دیگرش هم اینه، روایت هفتم، این روایت هفتم بود، این روایت بعدی روایت چهارمه، روایت دیگه هم اونجا هست که حالا این دو سه تاشو انتخاب کردن دوستان. این روایت هم داره که علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزیله عن فضیل ابن یسار. روایت دوم که معتبره است، اولی حالا یه تردیدی دارم، ولی روایت دوم معتبره است. داره ان الله عز وجل ادب نبیه فاحسن ادبه، فلما اکمل له الادب قال انک لعلی خلق عظیم. خدا تربیت کرد رسول خدا را و به اوج که رسید فرمود که انک لعلی خلق عظیم. ثم فوض الیه امر الدین والامه لیسوس عباده، بعد امر دین و امت را به او سپرد تا اداره بکنه بندگان خدا را، و خدا فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و ان رسول الله کان مسددا موفقا مؤیدا به روح القدس لا یزل و لا یخطئ فی شیء من ما یسوس به الخلق فتعدب به آداب الله. رسول خدا هیچ خطایی نداشت و بدون خطا به تأدیب مردم و سیاست مردم پرداخت. ثم ان الله عز وجل فرض الصلاة رکعتین رکعتین عشر رکعات. این تفویض هم فقط در امور ولایی و حکومتی نیست، بالاتر از اون در امور اولی و عناوین اولیه است. خدا اصل نماز را در 5 تا 2 رکعت قرار داد. فاضاف رسول الله الى رکعتین رکعتین و الى المغرب رکعتن فصارت عدیل الفریضه لا یجوز ترکهن الا فی سفر و افرد الرکعه فی المغرب فترکها قائمتا فی السفر فلحذر فاجاز الله عز وجل له ذلک کله فصارت الفریضه 17 رکعه. این یک گروهی از روایاته که در حقیقت تفویض میکنه. تصور ممکنه بشه و یا گفته بشود که این مجموعه روایات، حالا این یک روایت نیست، روایات متعدده که حالا ما دوتاشو خوندیم، روایات دیگری هم به همین مضمون هم در این بابه. حالا این باب هم چند روایت داره این بابه؟ بله؟ این روایت داره در کافی اومده، در کتب دیگر آمده، در وسائل هم آمده بعضی جا این روایات. مجموعی از روایاتی که مضمونش اینه که خدا یه اختیاری داده در جعل احکام اولیه به رسول خدا و احیانا حالا ائمه، حالا اونایی که اینجا آمده رسول خداست، ولی طبق بعضی روایات ائمه میتوانن این نقش را داشته باشن. راجع به این روایات که به عنوان معارض اونها تلقی میشه اینجور گفته شده و ممکنه گفته شود که اینا نشون میده که همه علوم تو اون قرآن نیست، برای اینکه قرآن دیگه اون جعل خداست، وضع خداست و این دیگه چیزی جدای از اونه. پس این که گفتیم همه چیز در علم قرآنیست و در کتاب به نحو ظاهر یا باطن منتوی و مکمونه، نه، یه چیزاییست که تو اونجا نبوده و پیغمبر جعل کرده. اصلا تو جعلهای اولیه خدا نیست، جعل رسول خداست و بعد خدا اونجا. این یک مطلب که یک محور از معارضهای اون چیزی که ما در دلیل اول و دوم اثبات کردیم به شمار میاد. در ذیل این روایات برای بررسی مسئله همونطور که اشاره کردیم، اولا این روایات بحث ولایی و احکام حکومتی و ولایی رو نمیگه، یه چیزی فراتر از احکام ولایی و حکومتی. ثانیا با توجه بکنیم که این سوال بعدی، سوال اول اینه که آیا این همه احکام ولایی؟ جواب نه، این چیزی فراتر و مهمتر از اونه. سوال دوم اینه که اینا، این جعلها و قرارهایی که پیغمبر یا امام انجام میده و تصرفی در احکام اولیه میکنه، اون اصلا تغییر میده، کم یا زیادش میکنه، مثل همین رکعات نماز، آیا این یعنی نسبت این با جعل و وضع خدا چه نسبتیه؟ این هم سوال دومه. پس سوال اول اینه که اینا احکام ولایی، جواب منفی بود. سوال دوم اینه که نسبت اینها با حکم خدا و جعل و وضع خدا چیه؟ اینم در مقام بررسی و پاسخ میشه بگیم که دو جور میشه اینجا احتمال داد. یکی اینه که این دیگه قرار اونهاست و مال خودشونه. یه احتمال دیگه اینه که نه، قرار اونهاست ولی به تأیید خدا میرسه، به تأیید خدا میرسه. ظاهرا احتمال دومه. در واقع احکام اولیه‌ای که خداوند قرار میده علا قسمه اینه، یه قسمه که تمام تشخیص در همون مبادی غیبی الهی انجام میپذیره و در واقع خدا اونجا مؤسسه. یک جایی هم هست که نه، خدا اون تشخیص را با یه مصالحی به رسول خدا یا امام میسپاره و تشخیص پیامبر و امام میشه جزء مبادی پذیرش خدا. خدا در واقع اون را تأیید میکنه، امضا میکنه و به خاطر یک حکمت و مصلحتی که در کاره. حکمتش اینه که میخواد اهمیت اونا را بیان بکنه، ارزش اونا را بالا ببره یا منتی بگذاره. این یه نوع بها دادن به اونهاست که حتی در اون محدوده بگه که من ابتداعا اینو چی نمیکنم، شما من ابتدا مثلا اینو قرار داده بودم ولی به خاطر اون رعایت اون جایگاه و حرمت اونها در جای اراده او را جزء مبادی تصمیم خودش قرار میده. بنابراین ظاهرا احتمال دومه ولذا اینا میشه جزء احکام اولیه خدا، واقعا میشه، واقعا جزء احکام اولیه خدا میشه. منتها احکام مجعوله اولیه برای خدا این یه قسمش اونه که مبادی اراده و انتخاب پیامبر و امام در اون وجود نداشته، مستقیم تشخیص دادش انجام ده. یه قسمم به خاطر علل و مصالحی که وجود داشته اراده و انتخاب و اختیار پیامبر و امام شده جزء مبادی انتخاب خدا. نهایتا انتخاب خداست، خدا تفویض کرده و تنفیذ کرده. پس احکام مجعوله الهیه علا قسمه اینه طبق این روایات و بر اساس این احتمال دوم، یه قسمش تأسیسه یه قسمش تنفیذ و تفویض و تعییده.
اینکه بله
یعنی اون اراده، اراده محض فانیه در اراده خداست، ولی در هر صورت با بقیه احکام فرق داره، یه تفاوت این دونا باید باشه. این که روشنه اراده‌ای که فانی در اراده خدا بوده اون میتونه بیاد تا مرتبه احکام اولیه دخالت پیدا بکنه و الا غیر از این اصلا معقول نیست.
رمایت قرآن اوائل
نه ما ینتقا اینو بلا وحیو بیشتر ترکیزش اینه که در مقام تبلیغ همه چی درست نقل میکنه. این یه شأن فرا تبلیغی داره برای پیغمبر اثبات میکنه، یه شأن تبلیغی داره پیامبر، همونی که خدا جعل کرده همونو بیان میکنه. یه شأن تفویضی و جعل و وضع داره که میشه ما میگیم این مستقل که نیست، این از ناحیه خداست و جزء مقدماتی میشه که نهایتا خدا اون را در اولا خدا تفویض کرد، ثانیا تأیید کرد، ولذا باز این دومی هم به خدا برمیگرده. متا در این دومی پیغمبر چی کرده؟ جعل و وضع داره، نه صرف ابلاغ و بیان. چی بله. حالا در این مورد دومم تازه همینم را ابلاغش مال خود اوه، ما که اطلاع نداریم، خود پیغمبر داره میگه اول این بود و بعد خدا به من واسپاری کرد و منم اینجور قرار دادم و خدا اون را قبول کرد. بله چرا دیگه، این انوینت ها همینی که دارم بهشون میگم دیگه، این اراده فانی در اراده خدا هم درست نقل میکنه هم تشخیص داد، خدا اون را میپذیره، همونطور که در احکام متغیر ولاییش هم خدا اون را پذیرفته. بنابراین چطور احکام ولایی با تأیید خدا میشه حکم خدا؟ این منتهای خود عمیق‌تره و با تأیید او میشه جزء احکام اولیه لایتغیر ابدی. این نه توقیفی مقابل این نه، این روایت داره اونو تخصیص میزنه دیگه. این میگه که پیغمبر در این محدوده میتونه دخالت بکنه و جاهاش هم البته معینه که حالا مثل این رقم جاییه، حالا ممکنه جایی دیگه هم باشه که نگفته باشن، ولی برای ما البته فرق نمیکنه، اینا همه میشه احکام خدا بنابراین تفسیری که ارائه کردیم. بنابراین تفسیر درست از این روایات تفویض اینه که ولو اینکه مربوط به احکام اولیه است نه فقط ولایی و حکومتی، اما جاییست که خدا تفویض کرده بعدم تنفیذ میکنه. بله بله، میگه تو سفر هست میشن تو غیر سفر. بله مثلا اینا دست ما نیست دیگه، اینا همه چیزاییه که خودشون بیان کردن. ما الان یا لااقل حالا کار نشده، حالا نمیدونم، حالا ما این که آیا این نوع احکام چه تفاوتی با اون قبلی ها دارن، اونی که خدا وضع کرده، مصداقا الان اینجا اینطوره، اینی که در رکعات پیغمبر قرار داده تو سفر هست میشه عمدتا، ولی اونی که خود خدا قرار داده هیچ وقت حذف نمیشه. یا شک و خیلی چیز تفاوتایی داره، متا اینا همه خودشون بیان کردن، ما قاعده نداریم که بتونیم اجرا بکنیم، ما دست ما نیست. یعنی لااقل تا الان کسی نگفته، حالا جای کار داره دو ها فلان. میدونم اینا همه خودشون گفتن، ما نمیتوانیم. دیگه حالا همینه که عرض کردم دیگه، همینه که عرض کردم دیگه، حالا همونه که گفتم دقت کنید. عرض شود که نفیم نکردم، ممکنه کسی بره این رو بحث رو خودش مفصل دنبال بکنه و به یه قواعد و ضوابطی برسه، اینو جاش محفوظه، اون جای کار داره. ولی حالا اونی که فعلا متعارف و مرسومه هم نیست که همین اندازه که عرض کردم. خب حالا ببینیم که حالا این مجموعه روایاتی است، یه روایت نیست، مجموعه روایاتی است که بعضیش معتبره و کلش هم حتما این مسئله را اثبات میکنه. این حالا ببینیم ادعا شده که این معارض با اونه، برای اینکه چیزی رو داره پیغمبر قرار میده، یعنی اونجا نیست او قرار میده. جواب این مسئله معارضه دو سه تا نکته است. یکی اینه که با تحلیلی که جواب این معارضه، اولین جواب این است که با تحلیلی که ما ارائه کردیم، عرض شود که نهایتاً این به علم خدا، به جعل خدا، متا جعل تأییدی و تنفیذی برمیگرده، این میتونه همین با همین شکل در قرآن باشه. یعنی تو همون قرآن که مظهر علم خداست، در اونجا این بوده است که تفویض می شود، پیغمبر اینجور انتخاب میکنه، خدامون رو تأیید میکنه. بنابراین این میتواند، هیچ معنی نداره، بلکه ضرورت اینه که همین مسئله هم در علم خدا هست حتی قبل از اینکه پیغمبر این کار انجام بده، هم در کتاب خدا و قرآن که مظهر اون اسمه این وجود داره، در باطنش این وجود داره. منتها اونی که تو قرآن وجود داره مثل اونی که در علم خدا وجود داره، این دو نوعه. یکی اونی که من الازل خدا اون را ابتداعا جعل کرده، یکی اونی که من الازل خدا نحو شرط متأخر اون را امضا کرده. یعنی اینی که بناس پیغمبر بپذیره و اینجور جعل بکنه، من اون را قبول دارم. هیچ مانعی نداره که پیشا پیش اون تأیید و تنفیذ وجود داره، چون در علم خداست، محیط بر عالمه، در اون عرصه که اینا تفاوتی نیست. بله، هیچ مانعی نداره، مانعی نداره شده باشه. بله پیغمبر رسیده به اونجایی که همینو میدونه که او تفویض میکنه و به یه جوری بعد در یه موقعیتی چون تشخیص میده و خدامون رو تأیید کرده. بله معنی نداره، یعنی این نفی نمیکنه اون را، کلامی نداره که بگه این نبوده، این که اصلا این بحثا تو این روایات نیست. اون چی که این روایات میگه اینه که یه جاهای خدا تفویض کرده، پیغمبر تشخیص میده و طبعا خدام اون رو به عنوان حکم اولی تأیید کرده. خب چه معنی داره بگیم با این مطلب با همین ویژگی ها و اوصاف در علم خدا؟ مگه نمیگیم بوده؟ ما که باید بگیم تو علم خدا حتما بوده دیگه. ما حالا یه قدم میام جلوتر، میگیم همینی که تو علم خدا بوده که یه چیزی بناست پیغمبر انتخاب بکنه، خدا اون رو تأیید بکنه، همین تو بطن قرآن هم هست. تو علم خدا چی میگی؟ علم خدا بوده یا نبوده؟
علم خدا قرآن، اگه بگیم که قرآن بوده،
خب چرا پس علم خدا همونی که تو علم خداست اینجا تجلی کرده، این حقیقت اینجا وجود داره. بله یعنی این خدا این تفویض رو کرده، او به این انتخاب رسیده، بعدم خدا تأیید کرده. این تو علم خدا بوده یا نبوده؟ ما میگیم همون تو قرآن هم تجلی کرده، تو بطن قرآن هست. این چیزی اینجا نداره که بگه این تو قرآن نیست. تو علم خدا که حتما باید باشه، اون برهان عقلی داره که باید باشه. تو قرآن هم ما میگیم اون تبیان لکل شیء و تفصیل کل شیء و ما فرطنا فی الکتاب من شیء، چرا این رو نگیره؟ چیزی تو این روایات بود که بگه نه این نه نمیگیره دش؟ نگفتدم که چجوری تبیان لکل شیء، هر چیزی با همون اوصاف خودش تو قرآنه، اینم با وصف این که اراده پیغمبر در اون دخالت داره تو قرآن بوده. بله حتی قبل از این که پیغمبرم اینو جعل بکنه، پیغمبر اینو تو قرآن میدیده که این روند داره. بله مانه اینا داره چی؟ بله بله من غیر ان یکون جاء فی شیء. بله یعنی خب یعنی چی؟ نه این شیئون من غیر ان یکون جائفی شیئون یعنی اون شکلی که شما جای دیگه سراغ دارید که خود چی؟ نه اون بحث بعدی عرض میکنم. من میگم که این من غیر ان یکون جائفی شیئون یعنی بدون این که از اون نوع اولی که خدا جعل کرده چیزی در این باشه. این شیئون بله این شیئون ما میگم انصراف داره به اون چیز از نوع اول، بدون این که از نوع اول چیزی آمده، یعنی خدا چیزی گفته باشه ابتداءن تفویض شده، بعد از تفویض قاعدتا تنفیذ میشه، اگه تنفیذ که نشه نمیشه. این اولا که ما میگیم این اصلا معارضه‌ای با اون نداره، برای این که این به همین بیانی که گفتیم. ثانیا این که اگر کسی بیاد این تعبیر من غیر ان یکون جائفی شیء اونی که در یکی از این در بعضی این روایات در همش نیست، در بعضیش هست، تون روایت اوله که حالا عرض شد که روایت اول هم شاید معتبر باشه، ظاهرا اونم معتبره، هر دوش معتبره، اوله در ترتیب اینجا ولی روایت هفتم تون بابه. اون کسی بیاد بگه که من غیر ان یکون جائفی شیء اون، این اطلاق و عموم داره، یعنی میگه یه چیزی رو قرار میده پیغمبر که درباره اون هیچ چیزی وارد نشده. نه اینکه وارد نشده یعنی تو ظاهر قرآن نیست یا به شکل اولیه قرار داده نشده، نه بدونی که اصلا تو قرآن نیست، قرآن نیست. این اگه باشه این تعارض این اطلاق با اون اطلاقه. اونجا هم داره که ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اینم عرض شود که من غیر ان یکون جائفی شیئون داره، یا باید اون شیئون رو کمش بکنیم یا این شیئون رو در اینجا تصرفی بکنیم، یا باید در اون تصرف بکنیم بگیم ما فرطنا فی الکتاب من شیء مثلا انصرافی داره که شامل اینها نشه، یا اینه که باید در این تصرف بکنیم، یکی از این دوتا رو با تصرف بکنیم. و به نظر میاد که تصرف در این دومی اولای از اون اولی است. اون اولی با اون سه آیه و هفتش ده روایت اون اقوای از اینه که تصرف بشه و منصرفش بکنیم. و عرصبات که به نظر میاد که تصرف در این اسهله و راحت تره تا تصرف در اون. اینم دو. سه بابم اینه که آقا هیچ کدام این یک و دو ما رو قبول نکنی، خب ما این نسبت این با اون میشه نسبت عام و خاص مطلق دیگه. اون داره میگه همه چیز اینجا هست، این یه مورد میگه اونایی که پیغمبر اراده کرده و بعد خدا قرار داده این تو قرآن نیست دیگه، بالاتر از اینه؟ این معارض که نیست، این مقید اونه. این حرف سوم ما اینه، یعنی شما نه حرف اول ما رو بپذیرید نه حرف دوم ما رو بپذیرید، بگید نه الا و لابد این با همین ظهورش من غیر ان یکون جاء فیه شیء، درباره این تو قرآن نه ظاهرش نه باطنش هیچی نبود، پیغمبر قرار داد بعدم خدا تایید کرد. خب میگیم همین یه مورد که امور احکام مفوضه است، احکام مفوضه که الان 5 تا 2 تا 3 تا 4 تا این مجموعه محدودیه، این بله تو قرآن نیست.
استاد در مرحله پایین تر جایی که بس تغییر معصوم هست این شامل میشه
نه تقریر اونا که اونا اون مقام کاشفه، اون تقریر کشف میکنه که این حکم در واقع هست، اینجا در مقام وضع و جعله، یه چیزی رو جعل میکنه، نه اینکه از تقریر اون ما میفهمیم که او قبول داره، قبول او هم آینه ی حکم خداست، آینه بودن حکم خدا و تبلیغ حکم خدا اون تو تقریر اونه، ولی اینجا جعل حکمه، خود او جعل میکنه.
حتی از آیات یعنی نشون میده که اونجا هم که پیانه به کل شیء هم به اون اطلاق که شما
فرمایید حالا هر چی دارید ما ادامه بحث میکنیم، شما وسط بحث ما نرید، شما هر نمونه جدید دارید مثل ایشون زحمت بکشید، مثل آقای مولودی بفرستید، بفرستید هر چی بفرستید دیگه، ما به همش رو بحث میکنیم. بله مثل همه مطلقات و عموماتی که شما دارید نه چه مشکلی داره این؟ این که دیگه وقتم تمام شد صلی الله علیه و آله فکر نمی‌کردم.